أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. این آیه کریمه، آیه 30 سوره بقره، شروع هست برای بیان خلقت، قصه خلقت انسان. این آیه خلقت انسان البته 3 قصه هست. یک قصه اش همین خلقت انسانه، دوم و بحثی که با ملائکه اینجا مطرح هست، دوم بحثی که هست امر خدای متعال به این که ملائکه سجده بکنن به آدم و استنکاف ابلیس از این امر، و قصه سوم قصه سکونت حضرت آدم در بهشت و فریب خوردن حضرت آدم و حوا از ابلیس و خروجشون از یا اخراجشون از بهشت و آمدنشون به زمین. و 3 قصه راجع به خلقت انسان در قرآن کریم مطرحه. اولین قصه را قرآن کریم در این آیات بیان فرموده، مفصل بیان فرموده، ولی قصه دوم و سوم را مختصر بیان فرموده، البته در جاهای دیگر هم بیان شده. خب فعلا قصه اول که در حقیقت این نگاهی قرآنی و اسلامی هست به انسان، انسان را ما چگونه بشناسیم، نگاه ما به انسان باید چگونه باشه، این تعیین کننده اون نگاه ما به انسان هست، این بیان این قصه. البته ما معتقدیم که این قصه است حالت رمزی و مثلا فرمالته و اینها نداره، بیان حقیقتی هست که واقع شده و اون را قرآن کریم بیان کرده، یعنی افسانه نیست. ممکنه برخی ها، برخی از مثلا اونهایی که متجددن بگن که مثلا اینها اسطوره است، یه چیزایی هست که قرآن گفته و حالا اینا جای رمزگونه هست، از اینها یه چیزای دیگه اراده میشد. نه، ما معتقدیم همینها همین چیزی هست که حق است و واقعیت پیوسته، نه اینکه اسطوره باشد و افسانه باشد و یا چیزهای رمزی اراده شده باشد، یک کلماتی هست که از اینا یه چیز دیگه اراده شده. نه، اینها حتی ممکنه بعضی از مفسرین متجدد هم از این حرفا بزنن، بذاری که نه نه اینجا فرض کنید که مثل اون اشعار شعرا یه چیز میگن یه چیز دیگه اراده میکنن، اینطوری نیست. نه، این همون حق است که قرآن کریم بیان کرده. دوازده فرمودید. خب این قصص سگانه را باید ببینیم قرآن چگونه بیان میکنه. قصه اول میفرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یاد کن اون زمانی را که، یعنی اذکر اذ قال ربک للملائکه، یاد کن اون زمانی را که خدای متعال به ملائکه فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، من در زمین هر آینه یک خلیفه یه جانشینی قرار خواهم داد. توجه فرمودید. احتمال دیگری هم برای اینکه این اذکر، یعنی یا اذکر را در تقدیر میگیریم، میگیم که از قال ربک، یعنی اذکر به یاد بیاور. در قرآن از این کلمه از یاد جاهای مختلفی در وقتی قصص پیامبران را نقل میکند کلمه از میاد، قصص فرض فرماید قوم موسی را بیان میکند کلمه از زیاد به کار برده میشود. یکی از احتمالات این است که بگیم اذکر، یعنی یاد کن اون هنگامی را که خدای متعال اینطوری فرمود. و احتمال دیگر این است که ظرف هست این، یعنی مفعول هست، مفعول محل واسطه است به قولی که قالو یعنی قالو از قاله، یعنی گفتن اون ملائکه اون هنگامی که خداوند بهشون گفت. هنگامی را مفعول محل واسطه قالو بگیریم، نه از اذکر، یعنی یاد کن اون زمان را، یا بگیم که گفتن اون زمانی که خدا این گونه گفت. توجه فرمودید. اگر خوب اینطوری باشه باید این از را جایگاهش باید مؤخر باشه، حالا به جهت اینکه کلمه از آمده جلوتر، و الا خب مفعول بعد از فعل باید بیاد دیگه. یعنی اینطوری میشه باید قال و اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبه بحمدک و نقدس لک اذ قال ربک للملائکه. اونا اینطوری گفتن زمانی که خداوند به ملائکه چنین گفت. توجه فرمودید. خب این راجع به این کلمه از و متعلق اسم. یک نقطه ای که اینجا هست راجع به کلمه خلیفه است که خدای متعال فرماید اون زمانی که خدا به ملائکه فرمود من در روی زمین یه جانشینی میخوام قرار بدهم، این نجائلون قرار میدهم در زمین یک جانشین. این جانشینی کی بوده ای؟ اینجا احتمالات مختلفی ذکر شده، ما 5 رو احتمال اینجا آوردیم. یک این که این خلیفه خدا، خلیفت الله، یعنی جانشین خودم در روی زمین میخوام قرار بدهم. و این نه به جهت این است که خدای متعال نعوذ بالله ناقص هست و نمیتونه جهان را اداره بکند و لذا برای خودش یه جانشین انتخاب میکنه، نه، بلکه به جهت این است که این مخلوقات اینها نقص دارن، نمیتونن با خدا ارتباط برقرار بکنن، نقص در اینجاست، لذا یک موجودی آفریده که از یه طرف شبیه این مخلوقات باشه، بدن داره با اینها مرتبطه، روح عالی داره که میتونه با خدا ارتباط داشته باشه. دو جنبه موجود آفریده که هم بشر هست، یعنی بدن داره، جسم داره، میتونه با موجودات ارتباط برقرار بکند، از این جهت موجودات او را ببینن، باش مثلا مانوس بشن، الگو قرار بدهن برای خودشون، برای شناخت خدا وسیله قرار بدهن. خب از یه طرف این وسیله بشه برای مخلوقات، از یه طرف هم روح عالی داشته باشد که بتوند از خدای متعال اون وحی را بتوند بگیرد، هر کسی اون روح عالی را ندارد. پس چرا جانشین قرار داده خدا برای خودش؟ به خاطر اینکه موجودات ناقصی هستند، انسان ها ناقص هستند، نمیتونن با این روح از خدای متعال دریافت علوم بکنن، دریافت الهام بکنن، دریافت وحی بکنن، این مرتبه را ندارن. خب بس این احتمال اول، خلیفه یعنی جانشین و جانشین خدا. احتمال دیگر این است که گفتن این جانشین جنیان، قبل از آدمیان در روی زمین جنیان بودن. خداوند اون جنیان را به خاطر ظلمشون از بین برده و بشر را جانشین اونها قرار داده، اون حاکمیت را از دست جنیان گرفته و بشر را جانشین اونها قرار داده. احتمال سوم این است که بگیم جانشین بشرهای دیگری بوده، یک بشرهای دیگری بودن قبل از آدم. حالا ممکنه اسم اونها هم فرق میکرده، اونها میگفتن نسناس مثلا، به ما میگن انسان، اونها میگفتن نسناس، ولی همین شبیه آدم ها بودن. خب اونها هلاک شدن و خدای متعال جای نسناس ها انسان را، حضرت آدم را آفرید علیکم السلام. پس بنابراین احتمال سوم از خلافت جانشینی خدا نیست، جانشینی جنیان هم نیست، جانشینی انسانهای قبل از انسان بوده که اسمشون نسناس بوده. اونا فساد به بار آوردن و در روی زمین ظلم و کشتار و فساد اینها به وجود آوردن، خداوند اونها را هلاک کرد، به جای او آدم را آفرید. اینی جائلون فی الارض خلیفه، این خلیفه اون نسناس ها. این هم احتمال سوم که این احتمال کمک میکنه برای اون جواب اون سوال که فرزندان آدم با کی ازدواج کردن. بگیم ما همون نسناس ها خب همشون از بین نرفتن، اونها یه عدهشون موندن، مثلا از اون دخترهایی که مونده بودن فرزندان آدم با اونها ازدواج کردن، با خواهران خودشون ازدواج نکردن، با اون نسل نسناس که مونده بود ازدواج کردن. در روایات همین معنا هست. خب احتمال چهارم بگیم که خلیفه ملائکه بوده. قبلا روی زمین ملائکه بودن به عنوان اینکه فرمان روای این دنیا ملائکه بودن. خداوند فرمود نه، به جای شما من میخوام آدم را، این نجایل فی الارض خلیفه، یعنی شما دیگه باید برید جای دیگه، برید آسمان ها، شما دیگه حاکمیتتون تمام شد، به جای شما آدم را میخوام بیافرینه. اینم احتمال چهارم. احتمال پنجمی که گفته شده این است که بگیم خلیفه به معنای فرمان روا، به معنای حاکم، نمیخواد جانشین معنا کنی، یعنی شما را، انسان را ما میخواییم حاکم قرار بدیم بر این عالم، خلیفه بر همه موجودات. تبعید فرمودید و معید این احتمال این آیه کریمه است که صبح من تلاوت کردم به این آیه رسیدم، الانم یادداشت کردم، آیه 55 سوره نور. وعد الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض. البته این آیه شاید اون احتمال این که بشرهای دیگری بوده اینها نائب اون بشرها شدن، هم این آیه سازگاری داره. خداوند به اون کسانی که اهل ایمان و اهل عمل صالح هستن به اونها وعده داده که ليستخلفنهم في الارض، اونها را حاکم زمین قرار خواهد داد. یه معنای استخلاف را حاکمیت بگیریم. کم استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم، اونها را تمکین خواهد کرد از نظر دین، دینشون را میتونن عمل بکنن. الذی ارتضا لهم و لیبدلن لهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوف و ترسی که دشمنان بر اونها وارد میکردن، ظالمان بر اونها وارد میکردن، به امنیت میرسوند. یعبدوننی و لا یشرکون بی شیئا، که ما اینها را، این مظلومین را به حاکمیت میرسانیم تا اینکه به من عبادت کنند و شرک نورزن. و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، اگر کسی بعد از این باز کفران نعمت بکند اینا فاسق هستند. دیدن چه ظلم های سر خودشون آورد، مثلا صدام و پهلوی و اینها، باز میبینی که آرزوی صدام میکند. مثلا توجه فرمودید، این با اینکه از اون وحشتی که اون ظالمین ایجاد کرده بود اینا رو نجات داد. اینها نمیتونستن معتقدات خودشون رو، دین خودشون رو در عمل بیارن، تطبیق بکنن، عمل بکنن، آزاد داشته باشن، آزاد داشته باشن. اصلا اینطوری نبود. مثلا در رژیم صدام خب کسی بر علیه او حرف میزد، گاهی میبردن زبانش هم میبود با قیچی. اینقدر ظلمهای وحشتناک انجام میداد. باز شما برید عراق یه عده‌ای میگن که خانه صدام دیگه. حالا چطوریه انسان ها مثلا از اون وحشت خدا اینا رو نجات داده، باز میگه که نه اون مثلا. خب این چی هست؟ و من کفر بعد از ذالک. ممکنه مثلا در جمهوری اسلامی ایران هم خب افراد اینطوری با اینکه اون ظلمها را دیده، پیرمرد دیده اون ظلمها را دیده، ولی باز هم میبینی که میدیده که اون موقع هیچی نبود. مثلا ایران چیزی نبود، مثلا شما یک کوچه شاید یک ماشین هم نبود، الان هر خانه‌ای یک ماشین، گاهی دو تا ماشین دارن، چقدر امکانات دارن، فلان دارن. همه اینها رو مثلا این آدم میگیره، باز میبینی که حرف ناحق میزنه. حالا بگیم جوان ندیده یه حرف دیگر، ولی این پیره که دیده با اون ظلم ها رو و اون ناداری هایی که اون موقع بود. خب همین شهرها رو ما میدیدیم دیگه، اون موقع بودیم دیدیم، مثلا خب هیچی نبود، از امکانات مادی هم هیچی نبود. توجه فرمودید روستاها که واقعا صفر بود، شهرها هم نصف بیشترش امکاناتشون خیلی صفر بود، توجه فرمودید چیز نداشتن. خب با اینکه اون رو دیده و الان فراوانی اینا رو میبیند، باز میبینی که نه، ناشکری میکنند. خب این همین آیه میفرماید که و من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون. خب به هر حال این اینی جاهلون فی الارض خلیفه را به معنای حاکمیت بگیریم، شما را به حاکمیت میرسونیم تا ببینیم که شما چی کار میکنید. تا فرمودید خب این هم احتمال پنجم. حالا از این احتمالاتی که راجع به این آیه اینی جاهلون فی الارض خلیفه گفته شده، کدوم احتمال ازهر هست؟ ظاهراً اون احتمال اول ازهر هست، یعنی اینکه خلیفه خدا هست. خداوند میگه من برای خودم میخوام خلیفه در روی زمین بیافرینم. و شاهد این مطلب دستور خدا به این که ملائکه به این شخص که خلیفه هست سجده بکنن، تعظیم بکنن، سجده بکنن. حالا خلیفه دیگران باشه، ملائکه چرا بیان سجده بکنن؟ دست فرمودید تعظیم ملائکه که دستور میده شما باید به این تعظیم بکنید، این سازگاری داره با چی؟ با خلافت الله. این خلیفه خداست، این کسی هست که جانشین خداست، اون عظمت خدا در این تجلی یافته. دست فرمودید بس. بنابراین این احتمال ظاهرن از اون احتمالات دیگر راجب این آیه ازهر هست. احتمالات دیگر گفته شده ولی این احتمال ازهر هست.
نبوت هم مطرحه، مسئله نبوت.
بله.
خدا متعال در کنار توحیدش نبوت رو هم در عالم رقم زده و مقدر کرده. باید این رو هم یه شاهد بزرگی بکنیم برای اینکه این جریان جالب و فل ارز خلیفه شامل مسئله نبوت هم دارد.
بله. حالا اون را در اون مسئله بعدی ما عرض کنیم. مسئله بعدی این است که من خلیفت الله. اینجا برخی از مفسرین گفتن خلیفت الله یعنی انسان ها خلیفه خدا هستن، یعنی طبیعت انسان، شخص آدم، حالا بیمانه یه انسان خلیفه خدا هست، نه بیمانه پیامبر. درست فرمودید اینطوری معنا کردن این نجایلون فی الارض خلیفه، من روی زمین میخوام یک جانشینی بیافرینم. گفتن یعنی انسان بیافرینم، انسان. حالا انسان آدم باشه، فرزندان آدم باشه، اینها یعنی که همه انسان ها خلیفه خدا هستن، اینطوری معنا کردن. شاهد این معنا یا معید این معنا اعتراض ملائکه است. گفتن اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء، کسی رو اونجا میذاری که خواهد فساد به بار بیاره، فساد که مثلا پیامبر که فساد به بار نمیاره. پس معلوم شد خلیفه منظور همون انسان‌های عادی هستن، انسان‌های عادی هستن که فساد به بار میارن، خون ریزی میکنن. ولذا گفتن این نیجایلون فی الارض خلیفه، من خلیفت الله، یعنی هر انسان را خلیفه آفریده. حضرت آدم به عنوان اینکه یه نمونه از اون انسان‌ها بوده مطرح هست. این طوری بعضی ها گفتن، ولی به نظر می رسد که این معنا درست نیست. اینجا این میشه از ذوقیات، یعنی از اون مسائلی که خوش آدم میاد مثلا یه سی بگد، ولی این درست نیست. مراد از خلیفت الله حجت الله هست، یعنی اون که معصوم هست و حجت الله هست. حالا گاهی پیامبره، گاهی معصوم دیگری هست. ان الارض لا تخلو من حجه، زمین بدون حجت باقی نمیماند. حالا حجت ممکنه پیامبر باشه، ممکنه وصی معصوم پیامبر باشه. پس مراد از خلیفت الله در اینجا اون معصومی هست روی زمین، حجت الله هست، که ما شیعیان معتقدیم از اول خلقت تا روز قیامت روی زمین خالی از حجت نخواهد بود. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق. خب اگر دو نفر باشن حتما یکیشون حجته. خب این را آیه می فرماید که من روی زمین یک خلیفه‌ای می آفرینم. اون وقت شما نفرمایید که این با اعتراض ملائکه سازگاری نداره. اگر چنین حجتی هست، اون حجت که فساد به بار نمیاره، خونریزی نمی کند. ملائکه اعتراض کردن که این حجت چرا اینو میخواهید قرار بدید، این فساد به بار میاره، این خونریزی میکنه. جوابش به این هست که اینا نگاه کردن به طبیعت انسان، دیدم طبیعت انسان استعداد فساد را دارد، استعداد بدی را دارد. درست فرمودید، درسته معصوم هست، ولی معصوم هم از اختیار که خارج نیست. ما نمیگیم معصوم دیگه به اصطلاح یه فعلش ان اختیاری نیست. معصومیت در بشر به معنای خروج از اختیار نیست که دیگه اختیاری نباشه، اون دیگه اون فضیلتی نمیشود. اختیار همیشه باقیه، ولی بله اون علمی که پیدا کرده یا اون جهات دیگری که حالا منشأ اسمت چیه، خب بحث هستیه، عمدتاً علما میگن علم، اون علمی که پیدا کرده باعث میشد که اصلا دیگه سراغ گناه نروه، حقیقت گناه را میبیند. امام صادق صلوات الله سلام علیه که انه در اون روایت هست که ظاهره از امام صادق صلوات الله سلام علیه که فرمود شما آرزو میکنید از این لجن هایی که توی چوب هست بخورید؟ اون شخص گفت نه، ما چنین آرزویی نمیکنیم، از کار نمیکنیم. گفت گناه هم در نظر ما اینطوریه، ما گناه را اصلا سراغش نمیریم، فکرش هم نمیکنیم. خب بس بنابراین ملائکه اعتراضش روی طبیعت انسان بود. گفتن طبیعت انسان خب بالاخره استعداد همه چیز دارن، و علیزاده گفتن که اینا چرا میخوای خلیفه قرار بدی؟
چون ملائکه متوجه شدن که طبیعت انسانی درگیر قدر و خونریزی است. از کجا فهمیدن؟
خب طبیعت انسان رو وقتی خدای متعال بناس بشر بیافریند توضیح میده دیگر، همه چیز رو که قرآن نفرموده. به ملائکه بیان فرموده که این نیجایلون فی الارض خلیفه، که از اعتراض ملائکه میفهمیم که اونا فهمیدن که طبیعت انسان اینطوریه، انسان مثلا خصوصیات را دارد، انسانی هست که شهوت دارد، مثلا غضب دارد و جهات معنوی دارد، همه جهات را دارد. بله اینطوری نیست که انسان از شهوت خالی بشود، از مثلا غضب خالی بشود.
شما فرمودید که نه، اون از نفس قبلا بوده، از قبلیه شاید.
احسن. جواب دیگر هم این است که اینا اون بشرهای قبلی را دیده بودن و لذا از اون فهمیدن که این بشر طبیعتش همون بشره دیگه. این هم الله اسمش فرض کن که اونا نسناس بودن، اینا انسان بودن، اینا از اون جنسن، از اون قبیلن، از اون قماشن، از اون فهمیدن. این هم یک جوابی هست که گفته شده. به هر حال یا طبیعت بشر را نگاه کردن دیدن این خصوصیات هست، بشر همه بشر درش غضب هست، درش شهوت هست. بشری نیست که دیگه غضب نداشته باشه، شهوت نداشته باشه، جهاد دیگه نداشته باشه. همه جهاد در بشر هست. یا از اون فهمیدن یا از جهت اون بشرهای سابقی که دیده بودن اینها خلوزی میکنن از اون فهمیدن. اینم در روایات هست. پس بنابراین این اعتراض ملائکه دلیل نیست که میخواد نوع انسان را خلیفه خدا قرار بدهد. نوع انسان درست نیست. اینجا شخص حجت الله را خداوند میخواد بیان بفرماید. من میخوام روی زمین یه حجتی بیافرینم، یه خلیفه معصومی حجتی برای خودم بیافرینم. وقت اونا گفتن که چرا این حجت را از میان بشر انتخاب میکنی که بشر این خصوصیات را دارد، درش مثلا این خصوصیات هست، از ما انتخاب کن که ما نه شهوت داریم نه غضب داریم. شهوت و غضب در ملائکه نیست دیگه، چرا از ما انتخاب نمیکنی؟ توجه کردی؟ خب و این معنا سازگاری دارد با عرض کردم با اون آیات بعدی، که آیات بعدی که میفرماید به این سجده بکنی، هم اون آیات بعدی که میفرماید به این سجده بکنید، هم علم آدم الاسماء کلها، همه اسمها را به آدم آموخت، هم اونها هم اون امر به سجده سازگاری داره با خلیفه. نوع انسان مراد نیست، توجه فرمودید، بلکه شخص حجت الله هست که باید مسجود ملائکه واقع بشود. نه فرض فرمایید که هر انسانی به عنوان انسان شما سر فرود بیاد. انسانی از شیطان بدتره، چطور ملائکه بیان به این انسانی که از شیطان هم بدتره، پستره، چون انسان است باید سر فرود بیارن به این؟ این چه معنایی است؟ این انسان خود ملائکه میبرن به دوزخ، اینا را عذاب میکنن به این که سجده نمیکنن به این انسان. از برمودید به اون انسان سجده میکنن که او حجت الله هست. بس آیات بعدی هم نشانگری این است که مراد از این اولا خلیفت الله هست، نه خلیفه دیگر اشیا و دیگر مثلا جنیان و ملائکه و انسانهای دیگر، و ثانیا مراد شخصه، مراد نوع نیست. از برمودید مراد شخصه. عرفا آمدن یه حرف های دیگری زدن بینابین، گفتن مثلا مراد انسان کامله، انسانی که اون استعدادهای خوبیش به فعلیت برسد. حالا انسان کامل اونا دیگه معصوم بحث نمی کنن. انسان کامل، انسان کامل خلیفت اللهه. از اون راه آمدن، البته باز به همین نتیجه رسیدن. و بعضی حرف دیگری برخی از عرفا یا اونایی که مسلک عرفانی دارن گفتن خلافت ذو مراتبه، هر چقدر از اسماء الهی تجلی پیدا کرد به همون مقدار خلیفه خداست. پس خلافت امر تشکیکی هست. یه خلیفه کامل داریم، همون انسان کامل. کمی پایین تر میاد مثلا فرق حضرت سلمان ابوذر، این طوری میاد پایین پایین، و هم هر کدوم یه بهره از خلافت داره. این طوری معنا کردن. ظاهرن حضرت آیت الله جوادی هم همین معنا را این طوری که من خاطرم هست پسندیده. این درست نیست، اینا ذوقی هست. خلیفت الله یه شخصه، حجت الله معصومه، توجه فرمودید، او هست مسجود ملائکه. خلافت یه امر تشکیکی اینها نیست، توجه فرمودید، اینا امر ذوقی میشود. و این تأیید می شود اون روایات فراوانی که ان الارض لا تخلو من حجه. بعد بله میرسیم به سؤال ملائکه که ملائکه اعتراضشون نه برای به اصطلاح انکار بوده. این با اسمت ملائکه سازگاری نداره که بگیم اونا میخواستن به خدا اعتراض بکنن، بلکه برای استکشاف بوده، برای اینکه روشنتر بشن بفهمن. مثل سؤال حضرت ابراهیم، کیف توحیل موتا، چگونه موتا را احیا میکنی؟ و سؤال دو گونه است. یه وقت سؤال استنکاریه، این چه حرفیه، این چطوریه؟ خب قرآن میگه این یک نوع کفره اگر چنین سؤالی باشه. این یه وقت سؤال برای استکشافه، برای اینکه حقیقت را بفهمه. این سؤال را خداوند جواب میده، ملائکه هم جواب، به اصطلاح پیامبران و معصومین هم جواب میدن. بس ملائکه سؤالشون از قبیل نحن نسبح به هم دیگه، بله ما اینجا این نکته را آوردیم که خب شیطان هم اشکال کرد، گفت که خب من چگونه سجده بکنم؟ من از آتشم، او از خاک، از خاک و گل. ملائکه هم اعتراض کردن، چگونه او شیطان شد ولی ملائکه را خدا من نراند از درگاه خود؟ جوابش همینه، سؤال ملائکه استکشافی بود ولی سؤال شیطان استنکاری بود، توجه فرمود اعتراضی بود. نسبح به حمدک، از تسبیح میکنیم با حمد تو. تسبیح تنزیهه، حمد چی هست؟ ذکر اون ذکر اون والایی هست. الحمد علی الجمیل الاختیاری. اگر فرقش با شکر چی هست؟ شکر اونجاییست که جمیل اختیاری به انسان برسد. اگه جمیل اختیاری به انسان برسه اونجا شکر میکنن. اگه جمیل اختیاری هست، یه زیبایی هست به شما نرسیده ولی میبینی یه جمالی اونجا هست، اونجا چی میگید؟ اونجا اون شی را، اون کس را حمد میکنید، میگید که این جمال را در خودش ایجاد کرد. پس حمد اعم از شکره، در شکر به انسان برسه میگه شکر میکنم. اما اگه جمیل اختیاری اعم از این که برسه به ما یا نرسد، یه جمالی دارد که اختیاری هم هست، اون را یه عالم بزرگی هست، شما میشنوید توجه فرمودید، او را مدح و ثناش را میگید، این میشود حمد. جمیل اختیاری هست ولی اون که به شما از علمش چیزی نرسیده. و پس هم در مورد خدا، برای اینکه همه زیبایی های عالم به اختیار هست و خدا آفریده و به اختیار هم آفریده، مثل زیبایی بلا تشبیه اسب نیست. حالا کسی اسب یه زیبایی داره ولی جمیل غیر اختیاریه. اگر اسب را مدح کردید اونجا میگن مدح و ثنا. پس یه مدح و ثنا داریم، جمیل غیر اختیاری. یک شکر داریم، جمیل اختیاری که به ما برسد. یک هم داریم، جمیل اختیاری هم از این که به ما برسد به ما نرسد. توجه فرمودید. الحمد یعنی مدح و ثنایی که بر جمیل اختیاری بشود، هم از این که به ما برسد به ما نرسد. خب این حمد را انسان وقتی حمد می کند، بله در درون این حمد تنزیه هم باید باشد. توجه فرمودید. مثلا خداوند خورشیدی آفریده همه عالم را روشن می کند. خب شما خورشید را مدح و ثنا می کنید، خدای این را آفریده، این زیبایی را، ولی در حقیقت خدا را دارید مدح و ثناش می گید، حمدش را می گید، ولی همراه باید با تنزیه باشه، بگید این خدا نیست ها، خدا بالاتر از این. لباس فرمودید. پس هر زیبایی در عالم دیدیم مدح خدا را می کنیم، حمد خدا را میکنیم همراه با تنزیه، میگیم خدا باز بالاتر از اینها. توجه فرمودید. یه وقت حمدش بکنیم بگیم همین دیگه، آخرین مرتبه همینه، یه بالاتر از این نمیشه، اون میشد شرک، چون اون شیء را دیدید اون را جای خدا گذاشتید. توجه فرمودید. اما اگر آثار خدا را دیدید حمد کردید همراه با تنزیه، دیدید نه این خدا بالاتر از این هست، اون میشود چی؟ اون میشود تسبیح همراه به حمد، نسبه و به حمدک، یعنی حمد میگیم همراه با تسبیح میگیم، تنزیه میگیم، باز بالاتر خدای متعال. این نیست، بالاتر از اینه. این جهان را دیدیم و همه زیبا به جهت همه زیبایی هایی که داره خدا را حمد گفتیم، ولی همراه با تسبیح گفتیم، گفتیم خداوند از این کمبودهایی که در این عالم هست باز بالاتره، یعنی خدا این کمبودها را ندارد. خب خورشید گاهی غروب میکنه، گاهی طلوع میکنه، خب یه کمبودهایی داره، باید اونجا تنزیه هم بکنیم، بگیم که خدا بالاتر از این حرف هاست. توجه فرمودید. و نحن نسبح به حمدک، ما به واسطه حمد تو، یعنی زیبایی های عالم را از تو میدانیم، ملائکه میگن، ولی همراهش تنزیه هم میکنیم، میگیم که این اگر نقصی هم هست از سوی تو نیست، زیبایی همش مال توست، ولی نقصش هم مال تو نیست. توجه فرمودید. نسبح به حمدک، با حمد تو تسبیح میگوییم. اینا حکما گفتن که مذهب ما تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیهه. یعنی مثلا فرض کنیم خدا عالم هست، خدا عالم هست، این تشبیه شد به زید عالم، زید هم عالم هست، درستیم. ولی وقتی میگیم خدا عالم هست تشبیه هست، ولی همراه با تنزیه، میگیم زید علمش همراه با نقص، خدا علمش همراه با نقص نیست. بس در صفاتی که بشر دارد خدا هم اون صفات را دارد، قدرت و علم و رحمت و رعفت و همه این صفات را خدا هم دارد، و وقتی اینا را به خدا نسبت میدیم اینو تشبیه انجام میگیرد، باید در کنار تشبیه تنزیه باشه. طرز فرمونه اگر نباشه میشه شرکی، یا میشه اون توحید را خوب انسان در نیافته. و لذا تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیه. اگر کسی تنزیه مطلق بکنه اون موقع لازم یا تعطیل. خدا علم نه نگود علم، چون بگید شبیه بشر کردیم. قدرت نگید قدرت، این طوری بگید این هم باز درست نیست، اینم لازم میاد تعطیل معرفت. پس هم باید تشبیه کرد در عین تنزیه، تنزیه کرد در این تشبیه. تنزیه مطلق لازمش چی هست؟ لازمش همون تعطیل معرفته. باید بگیم که خدا مثلا هیچ، در مورد خدا ما هیچ معرفتی نداریم، این درست نیست. در مورد خدا ما باید معرفتمون رو به اصطلاح داشته باشیم، اسمای خدا رو بفهمیم، معانی اسما رو درک بکنیم. اینها نکاتی است که حالا ان شاء الله ادامه می‌یابه. الحمدلله رب العالمین. Yeah, I'm not.